دوستان عزیز، به ساعت 21 رسیدیم. نسیم عشق و ایمان در زندگی شما همیشه ساری و وزان باشه. و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به شما همراهان این برنامه درود می‌فرستیم. علی عظیمی نژادان هستم. از شما عزیزان دعوت می‌کنم شنونده برنامه دیگری باشید. عزیزان، ما در این برنامه این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته رشته فرهنگ و زبانهای باستانی باشیم، جناب دکتر محمود جعفری دهقی، که سالیان سال هستش که در رشته تخصصیشون مشغول فعالیت هستن. سالها مدیر گروه فرهنگ و زبان باستان دانشگاه تهران بودن و امروز هم جز استادان این رشته هستن در این دانشگاه و همچنین از اعضای شورای علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی هم هستند و اخیراً هم، یعنی در این چند ماه اخیر هم، یک انجمن ایران شناسی رو تأسیس کردند و صاحب کتاب‌ها و مقالات فراوانی هستند در این رشته. و ما در این برنامه سعی خواهیم کردش که با زوایای مختلفی از زندگی فکری و همچنین نظریات ایشان با توجه به آثار مختلفی که تألیف کردن و سخنرانی‌های متعددی که داشتن و کلاس‌های مختلفی که علاوه بر دانشگاه در مؤسسات پژوهشی داشتن، بیشتر آشنا بشیم. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هستیم در دفتر کاری جناب دکتر جعفری دهقی. جناب دکتر، درود بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خیلی متشکرم. این نکاتی که شما فرمودید در باره من البته نظر لطف جناب عالی هست. به هر حال بنده هم به عنوانی علاقمند به فرهنگ و تاریخ و ادب این سرزمین فقط قدم برداشتم و این که شما این تعریف ها رو فرمودید، این نشانه لطف شماست. البته بنده هم خدمت شما و شنوندگان شما درود عرض می کنم، سلام عرض می کنم و امیدوار هستم که ایران و ایران شناسی همواره مستمر و مداوم باشه.
جناب دکتر، اگر اشتباه نکنم شما در سال 1329 متولد شدید در شهر خمین.
بله.
و تحصیلات اولیتون، یعنی تحصیلات اولیه دانشگاهیتون، در رشته ادبیات فارسی بوده. از چه زمانی قبل از ورود به دانشگاه شما علاقمند شدید به زبان فارسی و بعد فرهنگ و زبانهای باستانی در ایران؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، البته تربیت خانوادگی و اون تفکراتی که معمولاً پدران در خانواده و مادران در خانواده دارن خیلی مؤثر هست در سرنوشت فرزندان. بنده هم طور که اشاره فرمودید قبل از اینکه دوران ابتدایی رو آغاز کنم، پدر من خیلی علاقمند بودن به هم مثنوی معنوی و هم به قرآن و هم به زبان فارسی. بنابراین از همون دوره، من قبل از اینکه اصلا دوره ابتدایی رو آغاز کنم، یادم هستش که ایشون کتاب نصاب السبیان رو برای من گرفته بود که این کتاب میدونید که در واقع واژه‌نامه عربی به فارسی هست، منتها برای کودکان و منظوم هم هستش. باور کنید من هنوز اون کتاب رو و خیلی از ابیاتش رو هنوز به خاطر دارم. ترجمه میکنید مثلا در باب وزن شعر فارسی میگفتش که ایز باریکی میانت همچون مویی در کمر، اونچه از رشک دهانت میخورد خون جگر، فاعلاتم 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 فاعلان، خیز در بحر رمل این قطعه را برخون زبر. ما میفهمیدیم که این بحر رمل هست در شعر فارسی. فکر کنید مثلا هنوز من ابتدایی رو شروع نکرده در واقع با این کارا آشنا شدم و ایشون پدر من خیلی تأثیر داشتن در اینکه من علاقمند بشم به ادبیات و فرهنگ و عرشه تمدن ایران زمین. بله.
شما کلن دوران کودکی و نوجوانیتون رو در شهر خمین سپری کردید یا اینکه به شهرهای دیگه رفتید؟
بله بله، نه خیر، من در اونجا متولد شدم، دوران ابتدایی رو اونجا گذراندم، بعد ما مهاجرت کردیم به تهران با خانواده.
از چه سالی؟
تقریبا از 1300 و فکر میکنم 40 و این ها هستش، 1340.
درسته، یعنی تا حدود 11 سالگیتون.
بله بله.
میشه نام ببرین نام مدارسی که بودید تا دریافت دیپلم؟
بله بله، من در واقع در تهران، البته در خمین که یک مدرسه بود به نام ثقفی، مدرسه ثقفی، بله، اونجا میرفتیم و یادمه که اونجا خب خیلی مؤثر بود. واقعا دوران ما دبستان‌ها خیلی در تربیت دانش آموزان نقش مهمی داشتن و خیلی جدی بودن حقیقتش. ولی بعدن که دیگه به تهران آمدیم، هر شبت که من دوره دبیرستان رو در دبیرستان بوعلی سینا گذروندم. دبیرستان بوعلی سینا در خیابان جمهوری فعلی، نبش خیابان ملت، اونجا بودش که متاسفانه الان دیگه اونجا نیست اون دبیرستان. و اما خود ساختمان یکی از ساختمان‌های میراث فرهنگی واقعا بودش که من یادم گچبری‌های بسیار زیبایی داشت و ما خلاصه دوران خیلی خوبی داشتیم در اونجا. در اونجا من به در واقع شعر فارسی بیشتر علاقه‌مند شدم و به ادبیات و اینها، و به هر حال همین علاقه به اصطلاح فقه اللغه و هر شود که لغت شناسی و ادبیات منو به سمت زبان‌های باستانی، برای اینکه می‌خواستم ببینم منشأ لغت‌ها چی هستن. چون یکی از کارهایی که ما در فقه اللغه می‌کنیم یا فیلولوژی اینه که در واقع برمیگردیم از کهن‌ترین زمان یک واژه‌ای رو جستجو می‌کنیم، میایم تا زمان حال.
از معلمای مؤثری که در دوران دبیرستان داشتید می‌تونید نام ببرید؟ آیا همچین معلمایی داشتید که در آینده کاری شما مؤثر باشم؟
بله البته، ولی یکی از اینها که من یادم هستش که در دوره دبیرستان به خاطر علاقه‌ای که من داشتم به تحدی فلسفه و ادبیات، مرحوم علامه جعفری بودن که البته ایشون رو ما میرفتیم منزلشون و ایشون هم میشست روی زمین و ما هم جمع میشدیم دورش و ساعتها ایشون صحبت میکرد.
یعنی در همون دوران دبیرستان؟
بله در همون دوران دبیرستان من میرفتم اونجا منزل ایشون و خیلی علاقمند بودم که مباحث فلسفی که ایشون یا درباره شرح مثنوی و اینها که ایشون صحبت میکنه شرکت کنم توی کلاساشون.
از چه طریقی آشنا شدیم با علامه جعفری؟
من برای آموختن زبان عربی
بعد
تصمیم گرفتم که برم به مدرسه مروی. مدرسه مروی تو خیابان ناصر خسرو، اونجا در واقع رفتم و بعضی از این طلبه هایی که اونجا خودشون حالا یا معلمینی که زبان عربی میخوندن، منم اونجا رفتم و از طریق اونا با منزل آقای منزل مرحوم علامه جعفری آشنا شدم.
شادوان استاد مطهری هم دوره‌ای فکر می‌کنم در مدرسه مروی تدریس می‌کرد.
بله بله درسته. بله ایشون هم چند جلسه من تونستم که بله خدمتشون برسم و از جلسه ایشون استفاده بکنم.
خود دبیرستان شما رشتهتون ادبی بود دیگه درست؟
بله من رشته ادبیات فارسی خوندم در دبیرستان.
بله
مدیر مدرسه ما شخص بسیار فرهیخته‌ای بود، خدا رحمتش کنه، آقای چمنی اسمش بود و بسیار مدرسه خوبی بود واقعا. این مدرسه بود. سعی می‌کردن از بهترین دبیران استفاده بکنن و عرض کنم خدمت شما که واقعا ما در این مدت دبیران بسیار خوبی داشتیم.
این گونه که توضیح دادید به نظر میرسه که شما از همان دوران نوجوانی هم به زبان فارسی علاقه داشتید، یعنی به صورت جدی تعقیب میکردین، هم زبان عربی رو.
بله بله.
یعنی اولین زبانی که غیر از فارسی شما بهش توجه داشتید زبان عربی بود که البته طبیعی هم هست.
بله.
دیگه عجین شده با
بله با ادب
زبان
فارسی.
عربی بله. فارسی بله. و غیر از آموزه‌های علامه جعفری که البته ایشون عربی رو هم تدریس می‌کردن درسته یا
ایشون فلسفه بیشتر تدریس می‌کردن و بعدم شرح مثنوی و اینا لااقل من در این بخشش
درسته
ایشون می‌رسیدم.
در زمینه فلسفه علامه جعفری بیشتر بر چه مباحثی تاکید داشتن؟
خب ایشون عرض کنم خدمت شما که بخش مهمی به حکمت اسلامی و مقایسه تفکر اندیشمندان غربی مخصوصا
بله.
با شرقی و خیلی در این مقایسه ها موفق بودن، یعنی اون جهانبینی های ایرانی و اسلامی رو با جهانبینی های به اصطلاح غربی مقایسه می کردن و بعد هر شبت که اون جنبه هایی که در واقع با هم هماهنگ بود رو به خوبی به ما معرفی میکردن. یعنی بعضی اندیشه هایی که جهانیه در واقع، یعنی فقط صرفا خاص یک سرزمینه چیز نیست، بنابراین بیشتر بله حکمت اسلامی، اخلاق و اینجور مسائل بیشتر تکیه داشتن.
درسته، چونشون در آثارشون هم منعکس هست دیگه، به خصوص این که حتی یک سری طرح مباحثی داشتن با برتران راسل.
دقیقا.
یعنی در واقع
دقیقا.
یک سری جوابی هایی به زعم خودشون داشتن.
بله.
نسبت به برخی از آثار راسل که ترجمه شده بود.
بله.
و آثار بسیار از متفکرین دیگه. خب علاوه بر تلاش هایی که ایشون مثلا در شرح نهج البلاغه داشتن و مثنوی که شما هم حتما همچنان که اشاره کردید بهره بردید، به خصوص در زمین مثنوی هم فکر میکنم یک سری به اصطلاح کلاس هایی رو گذروندید در نظر ایشون.
بله بله ایشون واقعا کلاس بسیار ارزشمندی داشتن در باب شرح مثنوی و عرض کنم که در واقع پیامی که مولانا در به ویژه در مثنوی شریف داشتن، خیلی خیلی موفق بودن در شرح این افکار و اندیشه مولانا.
چند نفر شما بودید در منزلشون می رفتید؟
ما البته عرشبت که گاهی مثلا بین 10 تا 20 نفر متغیر بود، تا اونجا که یادم هست گاهی 15 نفر 20 نفر اونجا جمع می شدیم و ایشون هم بله کتابخانه خیلی در واقع جالبی داشتن و خیلی حافظه عجیبی داشتن که وقتی می خواستن مثلا یه مطلبی رو به صورت مکتوب به ما سند بدن، فرض کنید میگفتن که آقا برو اون طبقه فلان مثلا کتاب شماره فلان رو صفحه فلانش رو بیار اینجا، یعنی اینقدر حاضر ذهن بودن واقعا.
بله دقیق بودن در این زمینه. و تا کی ادامه داشت این جلسات؟
دیگه من تا زمانی که دبیرستان میرفتم سعی میکردم از جلسات ایشون استفاده بکنم. خب یادمه که دیگه در اون دوره ما دوره دبیرستان تموم شد و من چون که در واقع باید میرفتیم، اون موقع خیلی دانشگاه چیز نبود مثل امروز، امکانات دانشگاهی فراوان نبود. این بود که من بعد از این که دبیرستان رو تموم کردم رفتم به خدمت سربازی، شدم سپاهی. اون موقع سپاهی دانش داشتیم و سپاهی ترویج داشتیم و این چیزا.
بله.
بنابراین بنده رفتم به خدمت سربازی و بعد به خاطر علاقه‌ای که داشتم به این که جاهای دور ایران رو هم ببینم، خودم تقاضا کردم که برم به خوزستان و رفتم به خوزستان
در همون دوران خدمت.
بله. اونجا من رو فرستادن به یک منطقه‌ای به نام جزیره مینو.
بله.
که در واقع بین آبادان و خرمشهر بود و خیلی جای خاطره انگیز و جالبی برای من بود و من در واقع به ویژه در دوران جنگ تحمیلی خیلی متاثر بودم از اینکه اینجا اونجا چقدر واقعا ویرانی به بار آمد با از بین رفتن اون، چون اونجا یه نخلستان، یه جزیره بود که همه نخلستان بود دیگه، و در واقع دوران خیلی خوبی بود اونجا. من محیط آرام و خیلی خوبی بود برای مطالعه و این چیزا.
چند ماه اونجا بودید دیگه؟
اون موقع دوران خدمت ما 2 سال بود که 6 ماهش دوره آموزشی میگفتن.
بله.
بقیهش رو دیگه دورانی بود که بایستی، بله، یعنی 18 ماه مثلا ما اونجا بودیم.
شما تماما 18 ماه در همون جزیره بله. مینو بودید.
بله.
اقامت داشتید. جالبه.
و مردم خیلی خوب و خونگرمی اونجا واقعا بودن که من همیشه محبت های اونا رو به یاد دارم واقعا.
و اونجا خب در واقع بیشتر وقتتون فکر میکنم به مطالعه گذشت برای ورود به دانشگاه.
بله. اونجا فرصت مناسبی بود. من یادمه که مثلا فرض کنید تاریخ ادبیات استاد ذبیح‌الله صفا رو اونجا تونستم یه دور بخونم، یا مثلا بخشایی از مثنوی رو که دلم میخواست بخونم، یا بخشایی از شاهنامه و اینجور چیزا، خلاصه که خیلی علاقه من بودم و اینا، اونجا فرصت مناسبی بود که تونستم مقداری مطالعه کنم اینا رو. البته توضیح بدم خدمت شما که در اون موقع اولین جایی که تونستم امتحان بدم مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی بود. توجه فرمودید. و با وجود اینکه جای دیگه امتحان دادم، ولی چون در اون مدرسه عالی ادبیات به ادبیات فارسی خیلی علاقه من بودم، اونجا رو من انتخاب کردم و بله دوره کارشناسی رو ما در اونجا گذروندیم.
در مدرسه عالی ادبیات.
بله بله.
که در کدوم خیابون قرار داشت؟
خیابان توانیر.
توانیر بود، درست.
این اون مدرسه رو مرحوم علی اصغر خان حکمت پایه‌گذاری کرده بود.
پس شما دوران کارشناسی رو در مدرسه عالی ادبیات گذروندید، درست؟
بله بله، مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی که در خیابان توانیر تهران هست بود، یعنی. و یادمه که واقعا استادان خیلی خیلی ارجمندی در اونجا حضور پیدا می‌کردن و من مثلا یادم هستش که آقای استاد رجایی بخارایی، مثلا ما با ایشون درس فردوسی داشتیم، احمد علی رجایی.
بله بله.
یا مثلا استاد علامه، مثلا ادبیات عرب داشتیم یاد با ایشون.
این مدرسه عالی ادبیات همون دانشگاهی بودش که بعدها تبدیل شد به دانشگاه علامه.
بله بله. در واقع بعد از انقلاب، این مدرسه هایی که پیش از انقلاب و از هم جدا بودن، اینها یک پارچه شدن و تبدیل شدن به دانشگاه علامه. بله
درسته. و پس شما مانند بسیاری دیگر از پژوهشگران و متخصصان رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ابتدا با ادبیات فارسی به تحصیلاتتون آغاز کردید، چون تقریبا اکثر کسانی که به هر حال بعدها در این رشته فرهنگ و زبانهای باستانی صاحب تخصص شدن، تقریبا 90% بالای 90% اکثرا کارشناسیشون یعنی لیسانسشون در رشته زبان ادبیات فارسی بود.
بله بله، چون واقعا اولا که رشته‌ای بود که همه جا تقریبا میشه گفت که برپا بود و دایر بود این رشته، و طبیعتا مثلا خب رشته اصلی من دیگه کارشناسی نداره، بنابراین ما با کارشناسی ادبیات فارسی یا دوستان دیگه مثلا با رشته‌های مثل زبان‌های خارجی و غیره میان به این رشته زبان‌های باستانی. بله.
البته معمولاً در این دوره کارشناسی استادانی هستن که جهت میدن آینده شغلی و تحصیلی رو، به خصوص در همچین رشته‌ای رشته مثل فرهنگ و زبان باستانی. من فکر می‌کنم خب واحدهایی رو احتمالاً داشتید در همون مدرسه عالی.
دقیقاً.
استادتون یادتون هست چه کسی بود یا چه کسانی بودن؟
آقای قدم‌علی سررامی که در شاهنامه کار کرده و اینها، ایشون مثلا ما با ایشون کلاس داشتیم یادم هستش. آقای دکتر گرد فرامرزی. گرد فرامرزی منطقه در یزد هستش. ایشون اونطوری خودش هم توضیح میداد.
دکتر علی سلطانی.
سلطانی.
بله دکتر علی سلطانی گرد فرامرزی که سالها کتاب‌های درسی رو هم به اصطلاح تألیف کرده بودند و به خصوص در دستور زبان فارسی و خیلی مباحث دیگه.
بله بله به هر حال استادان واقعا ارزشمندی بودند. خود آقای حکمت مثلا بعضی درس ها رو اوائل به عهده داشتن.
یادتون از چه درس هایی بودن؟
فکر میکنم که فلسفه رو احتمالا ایشون، نه مطمئن نیستم البته، ولی یادمه که به هر حال ایشون هم تشریف میاوردن و تدریس و بعضی درس ها رو به عهده داشتن.
جناب دکتر دقیقا از چه زمانی بودش که تصمیم گرفتید که برای ادامه تحصیلات به رشته فرهنگ و زبان باستانی وارد بشید؟ از همون ابتدایی که وارد مدرسه عالی شدین یا اینکه در میانه راه بود که به رشته فرهنگ و زبان باستان علاقمند شدید؟
عرض کنم خدمت شما که من سال 1357 درست یعنی چند ماه پیش از شروع انقلاب اسلامی موفق شدم که کارشناسیم رو تموم کنم. بنابراین دیگه بعد از اون من منتظر بودم که یک جایی بتونم امتحان بدم و مثلا حالا یا ادبیات فارسی یا چیزایی که مربوط به اون باشه، نزدیک به اون باشه رو. و خب جایی اعلام نکردن جز دانشگاه شیراز. دانشگاه شیراز اعلام کرد و من امتحان دادم اونجا و خلاصه در واقع پیش از انقلاب من تونستم که وارد دانشگاه شیراز بشم. اون موقع دانشگاه پهلوی بهش میگفتن دیگه. و بنابراین رفتم به شیراز و دوره کارشناسی ارشد رو اونجا گذروندم، گرچه که در این دوره چند سال هم وقفه ایجاد شد به خاطر انقلاب فرهنگی که پیش اومد و خب طبیعتاً ارشد خدمت شما در این حال برای ما فرصتی بود باز که به همین کار مورد علاقه خودم که در واقع کار فرهنگ و ادب و اینها بود بپردازم. ولی ما در اونجا بودیم تا سال 1164. من سال 1164 در رشته زبان فرهنگ و زبانهای ایرانی در دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدم و همونجا من در واقع به استخدام شدم در دانشگاه شیراز به عنوان مربی زبان و ادب فارسی.
استاداتون در دانشگاه شیراز چه کسانی بودن؟
بله در دانشگاه شیراز در واقع آقای دکتر محمود طاووسی، اونجا ایشون هم مدیر گروه بودش و هم از استادانی بودش که در واقع اونجا در برپایی این رشته نقش خیلی مهمی داشت. البته پیش از انقلاب که من اونجا نبودم به اون شکل، ولی استادانی بودن اونجا که حتی مثلا استادان غیر ایرانی هم اونجا بودن، حتی مثلا کسی مثل ریچارد فرای مثل مدتی اونجا تدریس کرده بود و یا مثلا از هند مثلا چند نفر اومده بودن اونجا که تدریس میکردن، آقای دالا اسمش بود. اما در این دوره که ما کار رو اونجا شروع کرده بودیم دیگه استادان ما غیر از آقای دکتر طاووسی، آقای دکتر لطف‌الله یار محمدی بودش که استاد زبان شناسی ما بود و ایشون خوشبختانه هنوز به حمدالله فعالن در شیراز. عرض کنم حضور شما که دیگه آقای دکتر نورانی وصال بودش که ایشون هم استاد ادبیات فارسی بودن و من یادمه که ما درس حافظ با ایشون داشتیم. ایشون در حافظ شناسی آدم واقعا مطرحی بودش، آدم بسیار فرهیخته و عرض شد که از نوادگان وصال شیرازی بود دیگه ایشون.
بله
حتی الان ایشون فوت کردن. اینها بودن استادان ما. البته گاهی هم ما بعضی درسامون رو مثلا از خود، چون دانشکده ما در شیراز جدا از ساختمان اصلی دانشگاه شیراز بود، یه منطقه بود به نام باغ نارنجستان.
بله
که بسیار باغ زیبایی بود و من واقعا از اونجا خاطرهای خیلی خوبی دارم. بسیار زیبا بود
و در همونجا برگزار میشد. بله. در باغ
نارنجستان قوام. بله ظاهرا اونجا موزه تبدیل به موزه شده بود و ضمناً بخشش رو هم داده بودن به ما برای همین رشته زبان‌های ایرانی. اما خب ما بعضی از کلاس‌ها رو می‌رفتیم به خود دانشگاه شیراز و اونجا مثلا من یادمه که ما درسی داشتیم به نام انگلیسی باستان، اولد انگلیش، و خب یه آقایی بودن آقای دکتر جعفرپور که هنوز هم حتما هستنشون، ما مثلا پیش ایشون این درس میگذروندیم. و عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر تجلی مثلا به ما فونولوژی و این چیزا درس میداد.
و شما در اون دوره به کدام شاخه زبان باستان بیشتر گرایش پیدا کردید؟
بله همینطور که میدونید خب به هر حال در این دوره ما هم زبان‌های باستانی می‌خوندیم، یعنی فارسی باستان و ایرانی باستان که شامل فارسی باستان و اوستا و این چیزا باشه، و هم فارسی میانه می‌خوندیم. من طبیعتاً خود به خود به فارسی میانه بیشتر علاقه‌مند بودم که در واقع ادامه‌ام در همون زمینه بیشتر دادم کارم رو.
و پایان نامه‌تون، یعنی رسالتون برای
بله،
پایان
بله.
نامه دوره فوق لیسانس چه موضوعی بود؟
بله من اتفاقا برای پایان نامه یک متنی رو که به زبان و به خط پهلوی یا فارسی میانه که اسم دیگه فارسی
بله.
میانه هست
بله.
به اون در واقع پرداختم و یک داستانی بودش که من اون داستان رو ترجمه کردم به فارسی و بعدم اتفاقا منتشر شد بعدها در انتشارات فروهر چاب شد. این
همون ماتیکان.
بله اسمش ماتیکان یوشت فریان بود که خیلی برام جذاب بود این داستان، چون میدونید که یک اندیشه بوده اصلا در ایران باستان که تقابل خیر و شر.
بله
این یه چیزیست که بسیار مطرح بوده در اندیشه های ایرانی. در این داستان هم در واقع همین بود و بین یک شخصی که به نام یوشت فریان که این در واقع نماد اهورایی بود و یک جادوگری که نماد اهریمنی بود، بین اینا یک مناظره اتفاق میفته و سوالهای در واقع از این، یعنی به این ترتیب هستش که اون جادوگر میخواد که شهر اینها رو ویران کنه و قرار بر این میشه که از این آقا سوالهایی بکنه اون جادوگر، اگر این جواب داد از این کار صرف نظر کنه، اگر نه شهر اینها رو ویران کنه. بنابراین شروع میکنه سوال و این سوال ها خیلی جالبه، در واقع چیستان هایی هستش که واقعا برای من خیلی جالب بود که ایرانی ها در اون زمان چه مطالبی رو به عنوان چیستان مثلا برای خودشون تلقی میکردن که هنوزم شاید مثلا بعضی از اونا جالب بوده باشه.
مثلا میتونید ذکر کنیم به عنوان
بله
مثال؟
مثلا میگفتش که بگو ببینم اون چیز که فرض بفرمایید که را میره ولی پا نداره مثلا، یه همچین چیزی. بعد معلوم میشه که منظورش مثلا دوده فرض کنید، یه همچین چیزایی. و بعضی سوالاش هم خیلی ساده و خیلی بچگانه البته، ولی به هر حال به نحوی میشه گفت یک نوع مردم، یعنی تنها اثر بازمانده است از اون دوره که شکل چیستان داره اصلا.
مال دوران ساسانی یا قبل؟
بله البته این دوران... به نظر میاد که در دوره های کهن به طور شفاهی نقل میشده بین مردم، ولی همه آثار در واقع فارسی میانه یا همون پهلوی در اوایل دوره اسلامی اینها مدون شدن و مکتوب شدن و قبل از اون اغلب اینا سینه به سینه نقل می شده.
درسته. اینا مورد اوایل دوران اسلامه.
اسلام مربوط به دوران باستان هست که در قرن مثلا چهارم و اینها چیز شده.
بعد نویسنده مشخصی داری؟
نخیر.
یعنی نخیر. گردآوری نخیر. کننده مشخصی نه. هم ندارین کتاب ماتیکان یوشت فریان؟
نخیر.
که در سال 1965 منتشر شد دیگه.
من اینو بله